أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در این مرحله هفت که مشتمل بر دو قسمت بود، قسمت اول این بود که اگر مالک رأس المال خصوصیتی را تعیین نکرده باشد، عامل مضاربه می تواند از نظر خصوصیت پایه، مشتری، جنس و غیر اینها از امور راجع به تجارت به نحوی که خودش مصلحت می داند عمل بکند. اگر خصوصیت تعیین نکرده باشه، در این قسمت ما عامل آزاد هست و مختار هست، می تواند به هر نحوی که مصلحت دید عمل بکنه. ولی در قسمت دوم این مسئله بیان شد که از جهت بردن این مال به خارج بلد و سفر کردن، به مسافرت بردن این مال، در حقیقت سفر بکنه با این رأس المال و تجارت را در بلد دیگه انجام بده، نسبت به این خصوصیت احتیاج به علم داره. و الا اگر مالک تعیین نکرده باشه این قسمت را به علم نسبت به این قسمت، یا عموما یا خصوصا نداده باشد، اگر علم نداده باشد، عامل نمیتواند مال را در سفر ببره. و اگر برد این مال را در سفر و مضاربه انجام داد، ضامن هست و هرشن رب بینهما علی ما شوره تقسیم میشه. کلام در این قسمت دوم بود که نسبت به خصوص سفر چرا عامل نتواند به علم مالک عامل نتواند بدون اذن خاص یا اذن عام از مالک نتواند این مال را به سفر ببره. خب در مجموع بحث به اونجی که در عبارت جواب المقاصد ذکر شده، سه تا وجه ذکر کردن برای این حق. وجه اول این بود که سفر کردن با مال و مال را در سفر بردن تقریر به ماله، مال را به مخاطره انداختن هست و از جهت تقدیر به مال سفر جایز نیست و اگر سفر کرد اون احکام باز میشه. این وجه اول بود. وجه دوم این بود که اون چه که برای عامل در عقد مضاربه جایز هست، عملی است که مشمول اذن مالک باشه و اذن مالک شامل او بشود، فهمیده بشه که اذن مالک نسبت به او هم اطلاق و سریان داره. عمل عامل در مضاربه با توجه به این که رأس المال ملک غیر هست، عمل در صورتی مجاز هست که مشمول اذن باشه. در نسبت به خصوصیت سفر اگر ما نگاه بکنیم، متفاهم از مضاربه با رأس المال این نیست که مالک اذن داده است در تجارت با رأس المال حتی در سفر. اینطور نیست که به حسب متفاهم از اذن مالک و از عقد مضاربه، متفاهم از این شمول اذن باشد نسبت به سفر بردن مال. و وقتی که متبادر این نباشه، به اذن در عقد مضاربه شامل این نباشه، طبعا مسافرت و تجارت در سفر جایز نیست، چون خارج از دایره اذنه. وقتی خارج از دایره اذن بود دیگه احکام زمان مال و خصوصیات دیگه مترتب میشه. این وجه دوم بود. در این وجه دوم نسبت به وجه اول، خب این وجه دوم، وجه سوم که استناد به روایات خاصه، همون روایات دوازدهگانه ای که در بحث‌های قبلی بهش اشاره شده، گفتن از همون روایات این مطلب استفاده میشه. در وجه اول مناقشه شده بود که این دو نیست که، چون وجه اول میگم به سفر بردن مال تقریر ماله، اشکال شده که اینجور نیست که خارجن به همراه بردن موجب به مخاطر انداختن مال باشه، اینطور نیست، بلکه در بعضی از موارد به عکس هست. ممکنه اصلا در سفر بردن نفع اکثر به مورد به اصطلاح سود بیشتر هست. طبعا اینجا نه تنها به مخاطر انداختن نیست، بلکه به غرض مالک اقرب هست به سفر بردن. این وجه اول. در وجه دوم سوال شده بود که این تبادر، عدم تبادر از اطلاع به این که اید شامل نمی شود مضاربه در سفر را، وجه انصراف چیه؟ وجه عدم شمول چیه؟ یک وجه برای عدم شمول همینه که گفته شده به این که چون مورد مخاطره است، نوعاً به سفر بردن مورد به خطر انداختن ماله. وقتی که نوعاً اینطور بود، مالی که رأس المال که مال را در اختیار عامل قرار میدهد، مال را اذنش مقید به اینه که به خطر نیفته مال، از همون اول زیر ذاتی داره، دایره اذن او مقید به جایی است که مورد مخاطره قرار نگیره. خب اگر مورد مخاطره باشد پس خارج از اذنش. این وجه اول که تبادر از اطلاق هست، ولی نکته عدم تبادر از اطلاق برمیگرده به همون تقریر در مال. این وجه خب بله همون اشکال در تقریر در این وجه هم میاد. وجه دوم و نکته دوم برای عدم تبادر از اطلاق اینه که نه، ولو حیثیت به مخاطره انداختن تقریر به مال هم در نظر گرفته نشه، به حسب ظاهر اولیه کلام متکلمی که میگه مالش را در اختیار دیگری قرار میده، میگه مال با مال تجارت بکن، یعنی در همین شهر تجارت بکن، نکته انصراف تقریر و مخاطره انداختن نیست، بلکه نکته انصراف اینه که از همون اول کلام این متکلم بر بیشتر از تجارت در بلد دلالت نداره، چون گفته که با این مال مضاربه بکن، این ظاهرش اینه که یعنی در همین شهر مضاربه بکن. حالا چطور این ظاهر هست؟ ممکنه به این خاطر باشه که تعارف دارد در مضاربه ها که در خود شهر، همون شهری که از مال مالک مال رو میگیرن مضاربه میکنن. این یک وجه هست برای انصراف، چون تعارف خارجی داره، وقتی متکلم این رو گفته کلامش هم میشه بر اونی که متعارف در خارج هست. متعارف در خارج معامله با رأس المال در شهر، تجاره در شهر، اینم همون لفظی رو گفته که یک فردی از او، یه حصه از او تعارف داره. این ممکنه این باشه. اگه این باشه، این اشکال میشه که ما در اینجا فرض اینه که لفظی داریم که از مالک مضاربه شام صادر شده، به این اینه که گفته با این مال تجارت بکن. حقیقت مضاربه دفع المال للاتجار بهینه، مالک مال را در اختیار عامل قرار داده، گفته تجارت بکن. خب این لفظ مطلق هست دیگه، وجهی نداره. مجرد این که تعارف دارد خارجه، تعارف خارجی که سبب انصراف لفظ مطلق و اختصاص لفظ مطلق به حصه دون حصه نمیشه، چون اگر بخواد تعارف خارجی باشه، این در حقیقت در نهایت برمیگرده به اینکه غلبه وجودی موجب انصراف میشه، و الا و از راه دیگه نمیتونه تعارف رو ما سبب انصراف بدونه. این یک، این نکته دوم و اشکالی که متوجه این نکته است. ولی ممکنه در اینجا انصراف و اختصاص مال مالک را توجیه بکنیم به وجه دیگه‌ای غیر از این تقریر و غیر از تعارف در خارج، و اون عبارت از اینه که از باب تنظیر، از باب تنظیر، ولو اون مورد مثال با مقام فرق داره، ولی از باب تنظیر مثلا میشه به این تشبیه کرد. مثلا در باب وصیت به حج اونجا گفتن که ولو حج هم حج بلدی داره هم حج من المیقات داره، ولی و اگر میت، اگر شخصی در وصیت نامش گفته برای من حج انجام بدید، این ظاهر در حج بلدی هست، اسمه خاصی از حج هست که حج بلدی باشه. یا مثلا اگر گفته وصیت کرده به حج بلدی، خب حج بلدی یعنی حج از یک شهری غیر از میقات دیگه، غیر از میقات، از مواقعی از شهرهای دیگه به طرفه. خب اینجا اگر مثلا گفته که اگر زید در وصیتش گفته برای من حج بلدی انجام بده، انجام بدن، حالا میخوان براش نایب بگیرن، خود شخص اگر مثلا در قم بوده گفته حج بلدی، آیا حج بلدی مقصود از قم یا اینکه نه از یه شهر دیگه، ولو نایب از تهران بخواد مثلا قصد حج رو اینا بکنه، یا از مشهد بخواد قصد حج بکنه، اونجا هم گفتن که انصراف داره به بلد خود وصیت کننده، ولو مذکور در عبارت او، در لفظ او یا در نوشته و کتابت او مثلا عنوان حج یا حج بلدی هست، ولی این حج، این به حسب مراد جدی هم می شود کلام او بر بلد خود او یا بر حج بلدی در میقات، حج بلدی در مقابل حج میقاتی. خب در این موارد اون نکته‌ای که موجب اختصاص می شود اونجا چیه؟ تعارف خارجی که نیست، چون مجرد تعارف خارجی غلبه وجودی که موجب انصراف نمیشه. نکته انصراف در این موارد مناسبت در نظر گرفتن مناسبت حال متکلم و اون خصوصیت حکمی است که در اون مورد بیان میشه و در عبارت او ذکر شده. خب متکلم در اینجا گفته که وقتی مال شهر خاصی باشه، اگه گفته برای من حج بلدی باشه، مناسب با مناسبت حال با حال او که برای وصیت کرده لفظ او حج بوده، مورد وصیت عمل هست، این متکلم که وصیت به حج میکنه با توجه به تقسیمی که در حج بین بلدی و حج میقاتی هست، ظاهر از عبارت او این هست که حجی که امن خودش میخواست انجام بده از همین شهر، اون حج مورد وصیت هست. نکته اینه، در این نکته تعارف خارجی عقل نشده، ملاحظه نشده تا اشکال بشه. اونی که سبب این اختصاص شده ظهور لفظ هست، که این ظهور لفظ پیدا میشه از در نظر گرفتن امور دیگر، مناسبات و خصوصیات موجود در بین. اینطور نیست که در همه موارد انصراف به اختصاص متکی باشه به لفظ خاص، به تقیید به صراحت یا به کثرت استعمال. مثلا که در بعضی از موارد در نظر گرفتن خصوصیات متکلم و حکم مورد تکلم باعث میشه که برای لفظ او یه ظهور اینجوری پیدا بشه. در محل بحث، خصوصیت محل بحث اینه، در جایی که شخص میگه که وقتی که مالی دارد و این مال را در مسیر تجارت قرار میدهد، وقتی در یک شهر مال را در اختیار دیگری قرار میده، گفتن ظاهر حال او این است که یعنی عامل در همین جا تجارت بکنه. مال وقتی در اینجا دفع شد، دفع مال در این بلد شد و در عقد مضاربه در این بلد وقتی که اجرا شد، تکلم به این عقد در اینجا بوده، صیغه در اینجا خونده شده، ظاهر در اینه که در همینجا باید انجام بشه. این یه ظهوری است که برای لفظ محقق میشه، ولی در تحقق این ظهور حال خود متکلم، حال ظهور، ظهور لفظ نه ظهور آن، ولی حال متکلم و خصوصیات و مناسبات بین متکلم و بین مورد حکم دخالت در این داره. خب اگه اینجوری ما معنا بکنیم، این شخصی که در اینجا از داده دفع مال کرده، گفته با این مال تجارت بکن، ممکنه در بعضی از موارد اذن او اطلاق داشته باشه، بگه هر شهری که بردی در این مال تجارت کردی عیب نداره، ولی بحث به ظاهر حال، ظاهر حالش اینه که در همین جا باید این کار انجام بشه. از کردم که قبول دارم که مورد استشهاد با اونی که در مقام و از اون بحث میکنیم این هم نیستن، فرق داره، ولی من برای این جهت استشهاد کردم که در مقام استظهار از لفظ متکلم که این لفظ متکلم مطلق هست یا خاص اونی را که گفته است انشا کرده است، آیا خاص یا مطلقه، اینطور نیست که تمام نگاه ما فقط به وجود لفظیه باشد یا به کثرت استعمال و مثلا یا به تعارف خارجی باشه، امور دیگر هم در تعیین ظاهر لفظ مدخلیت داره که اون خصوصیت مناسبات اون اساس که عنوان کلیش مناسبات موجود در بین به ملاحظه خود متکلم، به ملاحظه کاری که به او وصیت عمل شده، انشاء در مورد او محقق شده و غیر اینا، مجموع اینا اثر داره. خب اینجا هم در جایی را که شخص در این بلد هست، در این بلد اگه بگه که من بله در این بلد اگه بگه که در تجارت بکن، این پول رو در اختیار دیگری قرار میده، میگه با این پول تجارت بکن، در اینجا وقتی مال رو به او میده، خود این انشای صادر شده تجربی هست یا غارت سکه علاکزا هست، ولی این غارت سکه همراه هست با دفع مال در این بلد. مناسبت با دفع مال در این بلد اینه که محل تجارت در اینجا باشه.
اینو
بیش از این اونی که مورد نظر هست اینی که اذن او در اینجا هست، اما نسبت به اذن در غیر او نفی هم نکرده، نگفته که اذن نداری، ولی اون مقداری که ازش به دست می آید غایت و ما یستفاد و از لفظ او اینی که در این شهر می توانی این کار رو بکنی. اون اختصاصی که اینجا مورد نظر هست مفهوم داشتن نیست، نه اینکه در غیر او اذن نداری، نه اینکه تصریح به عدم اذن نیست، اون مقداری که ازش استفاده میشه بیش از این نیست که در این شهر، چون دفع در این شهر شده نسبت به این شهر تجارت در این شهر اذن داده، ولی نسبت به غیر این شهر از
کلام او استفاده اذن نمیشه، یعنی اینجور نیست که به او استناد بدیم که او گفته که با این مال تجارت بکن ولو در شهر دیگه. اونی که دخیل در مقام هست اینی که مورد اذن، اونی که تحقق پیدا کرده است از اذن، مورد اذن اتجار در این بلد هست به تنهایی، یعنی این اتجار این مورد اذن هست و غیر از او اذن داده نشده، یا این که نه اونی که مورد اذن هست هم اتجار در این بلد هست هم اتجار در بلد دیگر، اونی که اثر داره اینه. ولی این که کسی در اینجا ادعا نمی کنه این شخصی که مال را در اینجا داده معنای اذن دفع مال اینه که گفته باشه که در این تجارت بکن و در غیر این تجارت نکن، یعنی نفع کرده باشه. اینجا این غیر از روی نصاب اشکال کردن که آیا روایات رو میتونیم در اینجا به کار ببریم از روایات استفاده بکنیم یا نه، بعضی گفتن این مورد روایت نیست چون در روایت نهی اومده، گفته که در این شهر تجارت بکن در غیر این شهر تجارت نکن، اینجا که نهی در کار نیست. این نشون میده که مورد بحث در مقام اصلا فرض نهی نیست. اونی که هست اینه که اذنی که داده شده ما مستفید از کلام او اذن مطلق هست یا اذن در این مورد هست.
ما کلام مطلق هست انصرافش وجه میخواد،
نه اختصاصش، نه بیش از این استفاده نمیشه دیگه.
کلام مطلق هست چرا بیش از این استفاده میشه؟ اذعان دارن اون طرف که کلام مطلق و التجا شامل هر دوتا میشه از این لفظ، ولی میگن
میگم این همون این به جهت این که همون مناسبات دیگر خصوصیات دیگر در تعیین ظهور از لفظ مدخلیت داره، این که متکلم چه چیزی را به ما فهمونده است در تعیین این مدخلیت داره. اینجا از کلام متکلم با در نظر گرفتن خصوصیات استفاده نمیشه که متکلم اذن مطلق داده، مگر این که ما مواردی باشه که از قرائن اطلاق اذن را استفاده بکنیم به این که این متکلمی که این مالک رأس المال که پول را در اختیار این قرار داده متوجه این هست که این عامل‌های تجارت عامل‌های مضاربه در یک شهر تجارت نمی کنن، به جای دیگر می برن این را. اگر معرضیت این جهت باشه و عامل مضارب یا حتی تعارف داشته باشه در اینجا که به شهر دیگه ببرن در چنین موردی، بله
مضاربه
بخاطر ضرب فعل
ارزش
گفتن مضاربه، حالا اون ضرب فعل اون اصل چیزه، ولی اون رو در افرادی که چیز میکنن افرادی که مال رو با مال تجارت میدن که این رو خصوصیت که در نظر نمیگیرن
خود تجارت
اون منشأ اون وجه تسویه لغوی رو که در نظر نمیگیرن که من مضاربه میکنم، یعنی اجازه دادن که با این مال سفر بکنی که این مفهوم نیست، مضمون عقل رو در نظر گرفتن.
تجارت هم وقتی کسی ورود با این مال میگن
اینجا فردی که از جهت خصوصیت نداره، فردی این که این رأس المال رأس المال میخواد در مسیر خرید و فروش قرار بگیره،
معمولا تجارت کلان هم این برمان رفتن ها اینجوری نیست که یک جا اون خرده فروشی هاست که همیشه تو همون شهر انجام میشه، وگرنه وقتی بشه عمده خب از شهر
باز شهر دیگه خارج این. حالا اجازه اون یه حرف دیگه شد، حالا ما فرض کردیم که یه قرینه دیگه ای نباشه، اگه قرینه دیگه ای نباشه مجرد صدور این کلام از مالک با در نظر گرفتن متن قرارداد به خصوصیاتی که مالک داره مورد بحث اینه. ولی اگه یه جای شما فرض کردید که قرینه برخلاف باشه اصلا تعارف بر اینه، اینو عرض میکردم که اگه تعارف بر این باشه اصلا عاملای مضاربه که پول رو میگیرن تجارت میکنن همه اینها یه جوریست که به شهر دیگه میبرن هیچ کدوم در اینجا اینی، اگه اینجوری باشه اگه تعارف باشه یا یه چیزی دیگه غیر از این باشه که ولو تعارف هم نداشته باشه ولی با خصوصیت در مورد این خود مالک یک نحوی مالک با توجه به خصوصیت کاری او با توجه به شأن او که ناظر به همه این موارد هست ولو مثلا مردم دیگر حالت به خاطر اینکه مثلا خیلی اهل ترس و اینها هستن با احتیاط عمل میکنن، اجازه اینو نمیدن که عامل مضارب مال رو از بلد خارج بکنه. ولی این مالکی که الان رأس و مال رو داده، خصوصیات او غیر از بقیه هست. به قرائن خاصه معلوم میشه که نه، این اهل دل به دریا زدن هست. اینجور نیست که آدم محتاط در این معامله باشه. اون سود اکثر رو اگه محتمل را در نظر بگیره مخاطره میکنه. اگه اینجوری باشه، خب از متکل، از مالک مضاربه، از مالک رأس المالی که دارای یک چنین خصوصیتی هست، اگر اذن در تجارت پیدا بشه، این معناش اینه که به صورت مطلقه با توجه به سابقه او. اینا قرائن خاصه هستن. کلام در اینه که اگه این قرائن خاصه نباشه، ما باشیم، ما این لفظ صادر از متکلم در این بلد، آیا این ظهور داره یا ظهور نداره؟
مردم
معنیش اینه که دیگه اون مقداری را که اقل و خطرانه به اون در همون مورد باید باشه، به این شامل مسافرت نمیشه دیگه. اگه در جایی که در مسافرت خطر فرض بشه، شامل اون نمیشه.
پس همینه، این قرائن اگه
مگه اینکه شما
خاطر خطر هست نوازه به نسبت طبیعیه که شما مسافرت داره و معامله بکنه، اگه قرائنی اومد که اینجا خطر داره، بعد معامله نکنه، اسم مسافرت نکنه.
نه میگم اگه یه جوری باشه، شما جایی رو فرض میکنی که به حسب واقعیت خارجی اصلا تجارت در اینجا با تجارت در جای دیگه هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، و عملا هم در تجارت از شهر به شهر دیگه میرن، عملا اینجور باشه، اصلا پول در این تجارت کردن در این زمان به این نیست که پولش همراه ببره، اصلا این به اصطلاح از طریق بانک ها، مثلا از طریق مؤسسات دیگر پول ها حواله میشه، اصلا پول بردن در جا نیست. تجارت در اینجا با تجارت در جای دیگه هیچ فرقی نداره، به اعتبار دیگه همه اینجا، همه این شهرها شده مثل یک شهر، شده مثل یک محله. اگه این خصوصیات رو در نظر بگیری، اینا دیگه یه قرائن خاصه ای میشه که در این مورد اقامه شده. ولی اگه اینا رو ما در نظر نگیریم، باقت نظر قرائن خاصه فی حد نفسی، کلام متکلم که در این شهر مال رو در اختیار او قرار داده و تجارت کردنم متوقف بر اینه که خود مال همراه برده بشه، در این موارد این ظاهر در اختصاصه. ولی اگه شما اشکال بفرمایید که این مال ازمنه سابقه بوده در ازمنه فعلی، اینطور نیست. اگه این مقدماتش را تونستید توضیح بدید و تقریب بکنید، بله این ظهور از بین میره، ظهور نداره، بلکه ظهور در خلاف داره، ظهور در اطلاق داره. اونی که مورد نظر هست رسیدن به سود این شهر و اون شهر هم در مسیر تجارت در این زمان هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اگه اینجوری باشه میشه قرینه خاصه، ولی با غرض نظر از قرینه خاصه این ظهور هست. نه ظهور به معنای که اونی را که افاده کرده، این حد را افاده کرده، غیر از این را افاده نکرده، ولی نفی هم نکرده.
نه
این مقدار را افاده کرده، یعنی کلامش مختص به این میشه، مفاد کلامش این مقداره. نه اونی که افاده شده اینه، نه اینکه او بیان کرده باشه عدم او را بیان نکرد. یعنی توی نصف این را محل بحث را به نهی بر نمیگردونیم. مسئله قبلی مالی جایی بود که نهی کرده از سفر کرده، این نهی نگرده، این گفته که در این بلد تجارت بکن. مضمون کلام او اینه که در این بلد تجارت بکن، در اونی که اذن داده تجارت در این بلد مورد اذنه، اما نسبت به بلد دیگه چیه؟ این اصلا متعرض او نشده دیگه، تفهیم نکرده از تجارت در یعنی از نسبت به تجارت در بلد دیگر از نفیان و اثباتان از او صادر نشده. اونی که اثر داره اینه.
این چه بچه برای اینجا مثلا یعنی نفتی جایی بگه که نماز بخون، یعنی همین چون من اینجا گفتم نماز بخون فقط تو همینجا میاد یا مثلا قضایی رو بدم این نفر جا قضا رو بخون
اگه احتمال اختصاص باشه، احتمال یه جور باشه که احتمال اختصاص قرینه برخلاف نباشه دیگه. یه وقتی به مناسبت و به موضوع قرینه بر
اینکه اختصاص به اینجا داشته باشه بعد یه قرینه برخلاف بیاد، بعد اگه قرینه داشته باشیم که نه ممکنه مثلا سفر رفتن مشکلی داشته باشه اینها هر جور درست.
اگه ما احراز
قرینه از اون طرف برخلاف نیست،
نظیر در موارد دیگه هم هست
شامل اون میشه نه وقتی کلام شامل شده
نظیر این در موارد دیگه هم هست به این ملتزم هم شده هست. مثلا در اکل ماره شارع اجازه داده به این که ماره از میوه های این باغ بخره بخوره، اکل ماره دیگه میتونه بخوره دیگه، گفت اذن در این داده، اذن داده به این که ماره از میوه های این بخوره، ولی آیا این که بخوره
نه
اذن شرعی دور همون اذن شرعی، حالا اذن شرعی هست آیا این رو بخوره یعنی در همون باغ بخوره یا این رو ببره خونه بخوره؟ اطلاق داره
اصلا اون که خودش خود
بخوره دیگه
شده.
گفت اکل ماره دیگه. گفت بخوره دیگه، ولی اکل ماره اونی که هست میگن اکل ماره این اون، ولی اگه بخواد ببره اینجور نیست که اکل ماره به این معنا نیست که معقول باشه، نه چون به اعتبار مرور بهش گفته بخور یعنی حال قومی ماره
اما دسته
به تجارت میکنه ماره که بلقه این عبور کرد از کنار این باغ عبور کرد با ماره
الان که اومده خونه دیگه ماره نیست دیگه.
نه میگم اونجا ممکنه هم بگه هم به همین شخصی که عبور میکنه بگه برای تو جایز است، تویی که عبور میکنی برای تو جایز است بخوری، اونجا هم عنوان اینه که از تو برای تو اکل میوه های این باغ جایزه، ولی چون مورد اکل مورد اذن مرور بوده اینجا گفتن که نه فقط میتواند بخورد نمیتواند همراه خودش ببره. در موارد دیگه هم شبیه این هم شبیه همین لفظ هست، مثلا در باب چی؟ در باب یکی از موارد دیگه که نظیر اینه در باب محل احرام در مکه هست، در حج تمتع محل احرام مکه هست، منتها از امام علیه السلام پرسیدن که آیا از مکه که میخواد محرم بشه از کجای مکه، آیا از خصوص مسجد الحرام یا مثلا از خونه میشه احرام ببنده. در کلام امام علیه السلام اینجور هست که در بعضی از روایات اینه که از امام علیه السلام در حالی که در مکه بود از امام علیه السلام پرسیدم که محل احرام کجاست، امام فرمود میخوای از مسجد الحرام احرام ببند، میخوای از رحلت احرام ببند، میخوای از طریق احرام ببند. و کلام بحث شده که این طریق که گفته میشه از طریق امام در مکه بود، امام علیه السلام در مکه بود، بله از امامی که در مکه بود به سوالم از مکه شده از امام پرسیدن که از طریق احرام ببند، طریق مقصود از طریق چیه؟ یعنی طریقی که در خود مکه هست یعنی خیابانهای مکه کوچه های مکه، یا طریقی که هست یعنی طریق ولو طریق مکه به منای اون وقت که خارج از مکه بود، طریق به مثلا چیز یا به طریق به عرفات از مکه خارج میشه، یا از این طرف که طریقی که از مدینه قبل از رسیدن به مکه هست. این عنوان طریق که در کلام امام به کار رفته همه اینا رو میگیره، یا اینکه نه این طریق به توجه به خصوصیت متکلم و مناسباتی که در اینجا وجود داره ظاهر در اینی که طریق یعنی طریقی که در خود مکه باشه، شبیه اینو اونجا گفت که روی نصاب گفتن که به اطلاق نمیشه تمسک بکنیم اطلاق کلمه طریق، ولی عنوان طریق مطلقه، ولی خصوصیاتی دیگر در اختصاص این طریق نشده. حالا این
منظور از محلی که گفته میشه منظور محل عمله یا بلد عامل یا بلد مالک
اونجا که دفع مال دیگه، اونجا از کل مناسبت اگه مال دفع مال باشه، اون دفع مال شده. عقد مضاربه را ممکن، عقد مضاربه را مثلا خارج از شهرشون بستن یه جای دیگه بودن، ولی اومدن دفع، وقتی اومدن به شهرشون گفته این مال برو با این تجارت بکن. الان در ملاک زمان اون جایی است که بلدی است که مال رو در اونجا در اختیار او قرار داده، گفته با این تجارت. خب این وجه دوم که توادر از عدم توادر از اطلاق باشه، یعنی اختصاص اذن به سفر، این قابل توجیه هست، ولی همونطور که توضیح داده شد در این در صورتی است اختصاص و عدم اطلاق که قرائن در مقام وجود نداشته باشه، ولی با توجه به کیفیت مضاربه در ازمنه فعلی ممکنه کسی بگه نه این شامل اینجا نمیشه، چون در این زمان فعلی که تجارت کردن به حمل مال خارجم نیست بلکه با حوالات و اینها انجام میشه و تجارت در شهرها خصوصیت نداره، احراز کردیم عدم خصوصیت، اگه این جهت رو احراز کردیم در این زمان ها دیگه این اذن در اتجار، این اذن در اتجار بدون غیر ظاهر در اذن مطلقه، چه سفر بکنه چه سفر نکنه، چون سفر کردن یه معمونه اضافهی در موارد تجارت نداره. این بچه دوم. بچه سومی که در عبارت جان مقاصد اومده بود این بود که ما در اینجا بر اساس روایات عمل میکنیم، واقعا نظر از خصوصیت ظهور کلام متکلم، خب در روایت، در روایات سابقه اومده که اگر مالک، بله اگر مالک خصوصیتی را تعیین کرده باشه و عامل مضاربه مخالفت کرده باشه، در اون موارد اون عملش هرچند جائز نبود ولی ولی حکم وضعیش زمان و اشتراک در ربه. ما این با استناد به روایات سابقه این حکم را احراز میکنیم. آیا استدلال به اون روایات سابقه برای این مسئله تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا اشکال شده. مرحوم آقای حکیم در ذیل این بچه ثالث فرموده که استدلال به این روایات خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون اون چه در اون روایات بوده تعیین یک خصوصیت بود و نهی از فاقد این خصوصیت. گفته بود که مالک در این شهر مسافرت بکن لا تجاوزها، مثلا این شیء را بعد در اونایی که در راجع به ارض و بلد و اینا بود اینجور بود که در این ارض تجارت بکن و بلا تجاوزها. مورد اون روایات نهی از خروج بود، بله مورد روایات نهی از خروج بود، ولی در محل بعد مالک مضاربه که نهی نکرده، که مالک مضاربه گفته این قول مالک مضاربه متضمن نهی نیست، نهایتش اذن نداده، نه اینکه نهی کرده. پس ما نمیتونیم از اون روایاتی که در مورد نهی مالک وارد شده حکم محل بحث که مجرد عدم الاذن هست لنهی، حکم اینو با هم بخواییم استفاده کنیم وجهی نداره. روایات موردش یه چیزی، محل بحث یه چیزی، بله محل بحث امر دیگه، استدلال به این وجهی نداره. این اشکال مرحوم حکیم در قسمت، بله در قسمت در وجه سوم. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ اصل استدلال به این بچه ثالث یه تقریبی داره که اون، بله بر اساس اگه اون تقریب تمام بشه این اشکال وارد نمیشه. تقریب استدلال اینه که در حقیقت جواب از این اشکال مرحوم آقای حکیم میشه. تقریب استدلال اینه که ما درسته که در محل بحث خصوصیت محل بحث عدم الاذنه و خصوصیت مورد روایات نهی مالکه، ولی اون چی که موجب صحت استدلال به روایات میشه اینه که در اون مواردی که مالک نهی کرده، نهی مالک به ما انه نهی، او که اثر نداره. این که نهی مالک را لازم الرعایه قرار میدهد و حکم برای او درست میکنه، از جهت اینه که در مورد نهی مالک رأس المال اذن نداده، ولو قبول داریم مورد اون روایات نهیه، ولی نهی دخالت در حکم نداره. اگر در اون روایات امام فرموده در مورد نهی مالک ضامن هست، چون در مورد نهی مالک در حقیقت اذنش مقید شده دیگه، و نه اینکه خود نهی به عنوان یک فرمان اثر داشته باشه که اینکه مورد اون روایات نبود. نهی اون اثری که برای نهی مالک هست، این نهی در حقیقت برمیگرده به تغییر و از جهت اینکه اذ را مقید کرده. خب وقتی که اینطور بود، پس از اون روایات سابقه استفاده میشه. در جایی که مالک اذنش مطلق نباشه، اذنش خاص باشه، اگه عامل مضاربه برخلاف اون خصوصیت عمل کرد، یعنی تجارت کرد در جایی که اذن ندارد، این احکام بار میشه، مدلول اون روایات میشه به نحو وسیع. این اگه بله اون روایات قبلی رو اینجوری معنا بکنیم، استدلالی به اون روایات درست میشه. منتها آیا اینجور استدلال، اینجور تقریب صحیح است یا صحیح نیست، این برمیگرده به اینکه ما دوباره اون روایات رو ملاحظه بکنیم. مرحوم آقای حکیم چون در اون روایات سابقه که نهی از خروج از عرض کذا ذکر کرده، ایشون اون روایات را که بعضی به تقسیم گفتیم طایفه اوله، ایشون فرمود اون روایات طایفه اول ناظر به قسم ثالثه، یعنی امر و نهی محض، نه امری که برمیگرده به غیر، نه امری که برگرده به شر. چون مرحوم آقای حکیم اون روایات رو اونجوری معنا کرده، در محل بحث فرموده که نمیتونیم ما اون حکم رو از این روایات استفاده کنیم، چون اون مال جایی بود که امر و نهی موضوعیت داشت، نه به خاطر تقیید اذن، به خاطر اینکه بله مالک امر کرده، در محل بحث که نهی در کار نیست، مجرد عدم اذنه. از حکم در مورد اون روایات نمیشه حکم در اینجا استفاده کنیم.